80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت 24، حسین نوشآذر. درباره نویسنده: حسین نوشآذر، متولد 1342، تهران. پس از خدمت نظام در 21 سالگی به آلمان مهاجرت کرد. در آنجا روانشناسی خواند و به عنوان درمانگر به کار در بیمارستان‌ها و مراکز رواندرمانی پرداخت. از پرکارترین داستان نویسان ایرانی خارج از کشور است. داستان‌های بلند اجاره‌نشین بیگانه، سوئد 1988، و نه دیگر تک نه دیگر تاک، آمریکا 1996، و مجموعه داستان‌های دیوارهای سایه‌دار، آمریکا 1990، سر سفره خیشان، سوئد 1991، تأملی بر تنهایی، سوئد 1992، نامه‌های یک تمساح به همزادش، سوئد 1995، یک روز آفتابی، آمریکا 2001، و 8 داستان که داستان بزرگراه را از آن برگزیده ایم. محمد علافی، داستان بلند ندیگر تک ندیگر تاک، داستان یک شهر کوچک، و نامه های یک تمساح به همزادش را به آلمانی ترجمه کرده است. نوشآذر از 1995 تا 2001 12 شماره از جنگ ادبی سنگ را با همکاری بهروز شیدا و عباس صفاری در سوئد و آمریکا به چاپ رسانده است. بزرگراه. با خود اندیشید: آیا پدرم را باز می شناسم؟ آیا پدرم را پس از این همه سال باز می شناسم؟ سهراب در سالن انتظار فرودگاه دوسلدورف تکیه به دیوار داده بود، داشت سیگار می کشید. سهراب سیگار می کشید و چشم به تابلوی اعلان پروازها دوخته بود: لندن، دوسلدورف، پرواز شماره 378، ساعت ورود 17:25. درست دیده بود، پرواز شماره 378 به زمین نشسته بود. ساعت 5:30 بعد از ظهر بود. انبوهی از مردم مقابل دروازه شماره 6 گرد آمده بودند. گاهی از میان جمعیت کسی روی پنجه پا بلند می شد تا برای دیدن مسافرش از شیشه ای که مات نبود نظری به پشت خط بازرسی بیندازد. گاهی هم پیش می آمد که مسافری به این سوی خط می آمد و به اطراف نگاه می کرد و آشنایش را نمی دید. مردی روی مبل نشسته بود و دستها را حایل تن کرده بود، سخت نفس می کشید. سهراب یک لحظه به مرد اندیشید که سخت نفس می کشید و همچنان چشم به تابلو دوخته بود. اگر پدر در فرودگاه لندن گم شده باشد چی؟ پرواز 378 به زمین نشسته بود و مسافرانش تک تک همراه با مسافران دیگر پروازها وارد می شدند. سهراب پا به پا می کرد. 16 سال پیش او نیز از دروازه فرودگاه دوسلدورف گذشته بود تا زندگی دیگری را در پیش بگیرد. 16 سال گذشته بود و در 16 سال گذشته جز این که هر چندگاه صدای پدر را بشنود و یا اوایل چشمش به خط او روشن شود، خبر و نشانی از پدر نداشت. 16 سال پیش همین که از خط بازرسی گذشت و دروازه پشت سرش خود به خود بسته شد، یقین کرد که پیوند میان او و پدر گسسته است. مردی در باجه تلفن دیواری در پوشش حفاظ شیشه‌ای باجه فرو رفته بود و با صدای بلند می‌خندید. عده‌ای جلوی پیشخوان بار فرودگاه نشسته بودند، قهوه می‌نوشیدند. قهوه شاید خستگی سفر را اندکی از تن به در می‌کرد، اما سهراب بیتاب بود. دلش شور می‌زد، دست‌هایش یخ کرده بود و سرش اندکی گیج می رفت. اندکی سرگیجه داشت، دلش آشوب بود و عرق سرد بر پیشانیش نشسته بود. چشم به دروازه دوخته بود. دروازه هر چند گاه آرام باز می شد و مسافری که از راه رسیده بود ناگهان میان انبوه مردم گم می شد. سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد. زیر سیگاری بزرگ بود و جا به جا سیگاری ها در اطراف آن ایستاده بودند، سیگار دود می کردند. مردی که سخت نفس می کشید چاق بود و سخت به سرفه افتاده بود. سهراب از زیر سیگاری و از سیگاری ها و از مردی که سخت نفس می کشید دور شد و از دور به دروازه نظری انداخت. دروازه بسته بود. دروازه بسته بود و مردی گل به دست داشت. دست گل را سر دست گرفته بود که میان جمعیت له نشود، خراب نشود. نگرانی در این لحظه مانند شورزار بی حاصل بود. اگر پدر در فرودگاه لندن گم شده بود، کاری از دست او بر نمی آمد. به تابلوی اعلان دوباره نگاه کرد. هنوز پرواز 378 روی تابلوی اعلان بود و تا وقتی که پرواز روی تابلو بود، معنیش این بود که هنوز همه مسافران پرواز از خط بازرسی نگذشته بودند. سهراب به سوی دستشویی رفت که آبی به دست و رویش بزند. بعد از ظهر پس از پایان کار مستقیم به سوی فرودگاه دوسلدورف راه افتاده بود. به ناهید نگفته بود که پدر می آید. تلفنی گفته بود دیرتر به خانه باز می گردد. حالا پشیمان بود اگر دیر می شد. اگر پدر در فرودگاه لندن گم شده بود و دیر می شد، تابلوی راهنما مسیری را که به دستشویی مردانه می انجامید نشان کرده بود. از پی نشان رفت و ساده به دستشویی رسید. مرد سیاه پوستی که روپوش سفید به تن داشت کنار یک میز چوبی نشسته بود. میز فکسنی بود و روی میز کاسه‌ای قرار داشت و در کاسه چند سکه بود. مرد طوری کنار میز نشسته بود و طوری دست روی میز گذاشته بود که انگار با میز یکی است. میز فکسنی بود و هیچ با تجمل دستشویی نمی‌خواند. دستشویی تمیز بود و بوی صابون می‌داد. سهراب مشتش را از آب پر کرد و آب را به صورتش پاشید. آب سرد بود و سردی آب از التهاب درون اندکی میکاست. سهراب در آینه به خود نگریست. آینه پاک بود و در آینه سهراب قطره قطره های آب را میدید که از چهره اش فرو میچکید. در پاکی آینه به خود مینگریست و طرحی از چهره پدر را باز میشناخت. استخوان‌بندی چهره پدر آنگونه که او هنوز در خاطر داشت یا میپنداش که در خاطر دارد درشت بود و درشتی استخوان‌ها مردانگی چهره پدر را دوچندان میکرد. چهره سهراب مردانه بود و خشن، اما مالی خولیای چشمانی که از مادر به ارث برده بود از خشونت چهره اش میکاست. سهراب ریشش را نزده بود و التهاب امروز همراه با خستگی کار و خستگی سفر حالت چهره اش را بیمارگونه کرده بود. زیر چشمانش گود افتاده بود و گودی زیر چشمان سیاه میزد. دست به سوی جای حوله کاغذی برد. چند تکه حوله کاغذی کند، صورتش را خشک کرد. آیا تلاش می کرد در پاکی آینه چهره پدر را در چهره خیش باز شناسد؟ مهاجرت اکنون از او انسان دیگر ساخته بود. اکنون پس از 16 سال جز نام و نشان پدر چیزی از آن گذشته به یادگار نمانده بود. وقتی تابعیت ایران را پس داد، اگر میخواست شاید میتوانست نامی دیگر برگزیند، و اگر هنوز الهامی نامیده میشد شاید به این دلیل بود که میدانست هر نام دیگر جز الهامی مانند میز فکسنی دم در با تجمل محیط جور در نمی آید. پس اگر پیوندها جز نامی که آن هم میشد نامی دیگر باشد ساده گسسته بودند، چرا اینجا بود و چرا ملتهب بود و چرا دلش شور میزد و چرا از گمشدگی پدر در فرودگاه لندن واهمه داشت؟ برگشت و از در بیرون رفت، سکه‌ای در کاسه مرد انداخت و از پی نشانها به سوی دروازه شماره 6 رفت. شاید پدر از خط بازرسی گذشته بود، شاید پدر اکنون چشم انتظارش بود. دیروز پدر تلفنی ساعت و تاریخ ورودش را اطلاع داده بود. صدای پدر تحکم‌آمیز بود و به ندرت مهربان. سهراب اکنون عادت کرده بود که پدر را فقط در حد یک صدای تحکم‌آمیز و گاه دلنگران و به ندرت مهربان تقلیل دهد. 16 سال غیبت یک معنی دیگرش مرگ بود. در این مدت مادر خوانده‌اش، خواهرهاش و قوم و خویشان دور و نزدیک و زاد و رودهاشان در نظر او مرده بودند، چه بسا او هم در نظر آنان مرده بود و اکنون ناگهان با آمدن پدر آن صدای تحکم‌آمیز و گاه دلنگران و به ندرت مهربان جسمیت می‌یافت. آن صدا ناگهان به شرم حضور همه کسانی بدل می شد که در 16 سال گذشته اندک اندک در ذهن او مرده بودند. مقابل دروازه شماره 6 جمعیت هنوز انبوه بود. پرواز شماره 378 هنوز روی تابلوی اعلان بود. دختری جوان که کول پشتی بر پشت داشت وارد شد و به اطراف نگاهی انداخت و ناگهان با دیدن زنی که شاید مادرش بود لبخند زد. سهراب به دختر جوان نگریست که از میان جمعیت گذشت، به سوی آن زن رفت و خود را به آغوش او آویخت. سهراب میان جمعیت رفت، بر پنجه پا ایستاد و یک لحظه به آن طرف خط نگریست. پس چرا پدر نمی رسید؟ نکند گذرنامه یا ویزایش ایراد داشته باشد. دل سهراب شور می‌زد، بی‌قرار بود، نمی‌توانست بنشیند و نمی‌توانست بایستد. از ازدحام کلافه بود، کلافه بود و از خود می‌پرسید چرا وحشت دارد. آیا از کهنسالی پدر وحشت داشت؟ آیا از شکستگی چهره پدر وحشت داشت؟ این فکر را تاراند و به جای آن به بهار 1983 اندیشید، به لحظه‌ای که با دست خالی قدم به سرزمین جدید گذاشته بود. آن موقع خیال می‌کرد که از نو به دنیا آمده است. با گذشتن از خط ناگهان سلطه پدر در هم شکست. چند دقیقه گذشت و پدر ناگهان رسید. سهراب پدر را که دید قلبش تند تر تپید و تنش به عرق نشست. سهراب پدر را دیده بود، اما یک لحظه تأمل کرد. پدر از دور پیر به نظر می رسید. پدر پیر بود و رنج سفر از دور در چهرهش پیدا بود. موهای پدر مانند موهای زال یک دست سپید بود. سپیدی مو و خستگی سفر از او پیرمردی مهربان ساخته بود. آن صلابت و استبداد رأی چه شد؟ به سوی پدر رفت. می‌دانست که اکنون پدر او را دیده است. آیا او هم از خود پرسیده بود که سهرابش را باز می‌شناسد؟ سهراب دستش را به سوی پدر دراز کرد، اما پدر دست نداد. یک قدم جلو آمد و او را سخت در آغوش کشید. اشک هم شاید در چشمانش حلقه بسته بود. در آغوش پدر ناراحت بود. عطر پدر بویی ناآشنا داشت. از آغوش پدر به زحمت بیرون آمد. پدر خواست چمدانش را بردارد، نگذاشت. گفت: من می آورم، شما خسته هستید، زحمت نکشید. در راه منزل در خط سبقت با سرعت می راند. بزرگ راه در این ساعت روز نسبتاً خلوت بود. خورشید غروب می کرد و آسمان انگار که خون به آن پاشیده باشند سرخ بود. پدر هرچند که بیگانه نبود، اما آشنا هم نبود. پدر مثل یک وصله ناجور بود. پدر گفت: ناهید نیامد؟ سرزنش میکرد یا فقط کنجکاو بود؟ پدر تاکنون ناهید را ندیده بود، نوه‌هاش را ندیده بود و لابد انتظار داشت که ناهید و بچه‌ها هم به استقبال بیایند. گفت: ناهید هنوز نمی‌داند که شما آمدید پیش ما. پدر گفت: عجب، چرا بهش نگفتی؟ جلوتر راه باریک می‌شد. اتومبیل‌ها از سرعت خود ناگهان کاسته بودند. او ناگهان ترمز کرد و پدر دست راست را به داشبورد گرفت. انگار داشبورد می توانست حفاظ تن باشد. دست پدر چروکیده بود. رگ‌های آبی رنگ از زیر پوست چروکیده دست بیرون زده بودند. آیا این مرد همان مردی بود که او سالها به اجبار به دستش چشم دوخته بود؟ یواشتر آقا، سر که نمی بریم. نزدیک بود بگوید چشم، اما نگفت. حتی به پدر نگاه نکرد. همین که پشت لبهایش سبز شد، در یکی از کارگاه‌های صنعتی اطراف جاده قریم کرج کار گرفت. به مدرسه شبانه رفت، دیپلم گرفت و پس از خدمت نظام به آلمان آمد. مادر سرطان سینه گرفت و زود مرد. پدر هنوز سال مادر نشده زود زن گرفت. زن جوان بود. صبح یک روز جمعه که از خواب برخاست، عروس پدر را در آشپزخانه دید. داشت چای دم می‌کرد. آشپزخانه رو به حیاط بود. شعاع نور آفتاب از پنجره به درون می‌تابید. او یک لحظه در قاب در ایستاد و به اختر نگریست. پیرهن خواب پوشیده بود و در نور صبحگاه تنش از زیر پیرهن پیدا بود. سر به زیر انداخت و رفت. اما از آن لحظه انگار چیزی میان او و پدر شکست. شاید اختر نگاهش را بر تن خود حس کرده بود، شاید ندید. دیده بود که چگونه یک نظر به او نگریست. از بچه هایت تعریف کن، از خودت بگو. فرمان را محکم در میان دو دست می فشرد. راه اکنون باز شده بود. بزرگ راه در میان دشت سرسبز به سمت چپ پیچ می خورد. دشت انگار که انتها نداشت، اما چشم می دید. بزرگ راه بود که در دشت پیچ می خورد. به جانب غرب می رفت و انگار که انتها نداشت. سارا امسال به مدرسه می رود. امیر تا چند ماه دیگر 2 سالش می شود. خوبیم، زندگی امان می گذرد. خوب می گذرد. ناهید چرا نیامد؟ گفتم که هنوز نمی داند که شما آمدید آلمان، بهش نگفتم. پدر چشم بر هم نهاده بود، سرش را به ستون در تکیه داده بود. سهراب گفت: در فرودگاه لندن هواپیماتان را راحت پیدا کردید؟ پیر شده ایم، حالا دیگر آقا نوبت شما جوان هاست. وقتی که سودابهشان میخواست شوهر کند، پدر میبایست جهیزیه‌اش را فراهم آورد. نشسته بود در مهتابی خانه ونک. تابستان بود و او تازه خدمتش تمام شده بود. پدر با سرانگشت دست شروع کرده بود به شمردن. گفته بود: آقا هرچه می فرمایید درست، اما من هر جا که حساب از دستم در برود اونجا زیان است. سال بعد محصول خیار ورامین را یک جا خرید و وقتی که محصول را آفت زد در فصل خیار ناگهان ورشکست شد. او در آلمان بود. پدر در نامه‌ای نوشته بود: حتی خانه ونک را هم مجبور شدم بفروشم. دریغ که یادگار مادرتان بود. تنها سودابهشان رفت خانه شوهر، باقی خواهرها خانه پدر ماندند. پدر تلفنی گفته بود: دستمان تنگ است آقا، پولی تهیه کن بفرست. نفرستاد. چرا او میبایست تاوان آفت زدگی محصول خیار ورامین را بپردازد؟ به پدر نگریست که ظاهراً خواب بود، سرش روی شانه افتاده بود. حتی فکرش را نمی کرد که پدر اینقدر پیر شده باشد. گردن پرچین و چروکش انگار سنگینی سر را تاب نمی آورد. سهراب با دیدن پدر از پیری وحشت کرد. پدر مانند یک بیماری درمان نشدنی او را به مرگ نزدیک می کرد. سهراب از مرگ و هر آنچه او را به مرگ نزدیک می کرد نفرت داشت. آیا از پدر هم نفرت داشت؟ آیا به پدر عشق می ورزید یا اینکه از او نفرت داشت؟ هوا تاریک شده بود. اتومبیل ها مانند دانه های تسبیح از پی هم می رفتند. این ساعت روز بزرگ راه شلوغ بود. همه با شتاب به خانه هایشان باز می گشتند. راهنمای راست را روشن کرد و آرام به مسیر سمت راست رفت. چند کیلومتر جلوتر از بزرگ راه خارج شد. این راه میانبر بود. این جاده در جایی که به درستی نمی دانست کجاست به یک بزرگ راه دیگر می انجامید. اگر ورودی بزرگ راه را می یافت به اندازه 30 کیلومتر راه نزدیک می شد. در جاده از سرعتش کاست. قرص ماه هرچند گاه از پشت انبوه درختان دوسوی جاده پیدا می شد. شبها گاهی در لحظه میان خواب و بیداری از جا می پرید. یک لحظه تصور می کرد که کسی بر شقیقش اسلحه گذاشته است. پیش از آن که اسلحه شلیک شود خیس از عرق از جا می پرید. از چی می ترسید؟ ناهید گفته بود: از چی وحشت داری؟ پدر گفت: کجاییم؟ کی میرسیم؟ راهی دیگر نمانده، شما بخوابید. پدر اما دیگر بیدار بود. گفت: چرا به ناهید نگفتی که به دیدنتان میآیم؟ پاسخ نداد. تاریک بود و او را نمی شناخت. اولین بار بود که در این جاده فرعی میراند. جاده کوهستانی بود و تاریک. خجالت میکشی که من پدرتم؟ گفت: نه، این حرفها در بین نیست. راستش نمیدانم چرا به ناهید نگفتم، شاید نمیخواستم به زحمت بیفتد. پدر به او خیره خیره مینگریست. نگاه پدر نافذ بود. یک لحظه با پدر احساس صمیمیت کرد. زمانی از اینکه پدرش در جوانی از هواخواهان طیب بوده است به خود میبالید. پدر از سرشناسان محل بود. عاشورای هر سال در حیات بزرگ خانه ونک خیمه می زدند. غروب که می شد به دسته های سینه زنی شربت می دادند. مادر هنوز زنده بود و پدر هنوز کیابیایی داشت. پدر گفت: فردا یادت باشد که برویم دکتر. تازگی ها پروستات اذیتم می کند. پادرد هم دارم. در ایران 1000 جور دوا و درمان کردم، فایده ای نداشته. نتیجه آزمایش ها و نسخه دکتر را هم با خودم آوردم. خواهرها چه می کنند؟ اختر خانم چطور است؟ خدا عمرش بدهد، زن خوبی است. خواهرهات هم هر یک به کاری مشغول است. آن موقع که برو بیایی داشتم دست رد به سینه خواستگارهاشان زدند، حالا دارند چوبش را می‌خورند. 40 کیلومتری در جاده فرعی رانده بود و هنوز ورودی بزرگ راه در چشمنداز نبود. شاید نزدیک مرز هلند بودند، شاید ورودی بزرگ راه را پشت سر گذاشته بودند و حالا از یک راه فرعی به هلند می‌رفتند. تا تاریک بود و جاده از میان جنگل می‌گذشت. در دو سوی جاده درختان انبوه قرار داشت. سهراب از رانندگی و از کار روزانه خسته بود. ای کاش به ناهید خبر می‌داد، حتما دلنگران بود. پس چرا نمی‌رسیم؟ این راه کوتاه‌تر است، می‌رسیم. همه جا خاموش بود، جنگل انبوه‌تر می‌شد. اکنون در دو سوی جاده درختان کاج سوزنی قرار داشتند. یک لحظه خیال کرد که درختان دست به سوی آسمان گشودند. از این فکر وحشت کرد، اگر گم می‌شدند، اگر راه را پیدا نمی‌کرد. در دور دست سواد یک آبادی پیدا بود. به عقربه بنزین نگاه کرد، به اندازه کافی بنزین داشت، حتی اگر تا طلوع آفتاب هم میراند بنزین داشت. در آبادی از یک باجه تلفن عمومی به ناهید زنگ میزد. بعد خیالش راحت میشد. ای کاش به او خبر داده بود، ای کاش زودتر به آبادی میرسیدند. در زندان که بودم سودابه میخواست به تو زنگ بزند، نگذاشتم، گفتم نگران میشود، کاری هم از که از دستش بر نمیآمد. نه، کاری از من ساخته نبود، همین قدر هست که زندگیم بگذرد. تازه ناهید هم کار میکند. در صندوق خانه یک صندوق پر از سند زمین بود. پدر حتی نمیدانست ملک شهریارش کجاست. گفت هیچ وقت چشم به مال شما نداشتم. در زندان تنها آرزویم این بود که به عشق دیدنت بیایم آلمان، وگرنه از ما که گذشته است. فکر می کردم پروستات اذیتتان می کند. پروستات هم هست، چه اشکال دارد؟ چه مدت زندان بودید؟ 3.5 سال. خانه ونک و باقی مستقلات را دادم، به ازای باقیش هم رفتم زندان. سودابه می خواست به تو زنگ بزند، گفتم لازم نیست. خیالم از جانب شماها راحت بود، فقط نگران اختر بودم. زن خوبی است، قدرش را نمی دانید. با پدر از میدان تره‌بار به سوی ونک می رفتند. پدر در راه زنی را سوار کرده بود. زن لاغر بود و پریده رنگ. در راه پدر با زن گرم گرفته بود. به قصر یخ که رسیدند حتی چک و چانه هایشان را با هم زده بودند. پدر توقف کرده بود و گفته بود آقا این 50 تومان باشد پیش شما، برو سیاحت کن. بابا یک ساعتی در خدمت خانم است. مادر هنوز زنده بود و او 10-11 سال بیشتر نداشت، اما فهمیده بود. 50 تومان هم اون زمان کم پولی نبود. تا کنون حتی برای ناهید هم این ماجرا را تعریف نکرده بود. آیا به مادر خیانت کرده بود؟ گفت من باید از اینجا به ناهید زنگ بزنم. آبادی دهکده‌ای بود دور افتاده، حتی نام دهکده را نمی دانست. در تنها خیابان دهکده پرنده پر نمی زد. چراغ خانه های روستایی روشن بود، اما در خیابان کسی نبود. ناهید گوشی را برداشت. گفت مرد آخه تو کجایی؟ رفته بودم دوسلدورف کاری انجام بدم، در راه گم شدم، شب شاید دیر برسم. از کجا زنگ می زنی؟ نمیدانم، از یک جای دور افتاده. از درون باجه تلفن به پدر نگاه کرد. پدر سیگاری روشن کرده بود، با عادت سرش را به ستون در تکیه داده بود. این مرد که بود؟ چه چیزی او را به این مرد میپیوست؟ الو سهراب، باید بروم، نگران نباش، بالاخره میرسم. شماها شامتان را بخورید، منتظر من نباشید. گوشی را گذاشت و به سوی اتومبیل رفت. موتور اتومبیل را خاموش نکرده بود. پشت فرمان نشست و به خیابان دراز دهکده خیره ماند. پدر گفت بهش خبر دادی؟ راه افتاد. گفت باید زودتر زنگ می زدم، اما مهم نیست. از دهکده خارج شدند. جاده شیب داشت و در دل کوه پیچ می‌خورد. نور بالا را روشن کرد که پیچ و خم جاده را بهتر ببیند. جاده کوهستانی بود و حریم نداشت. از سر کوه که به پایین سرازیر شدند، جلوتر از دل جاده یک توقفگاه منشعب می‌شد. به توقفگاه پیچید و ایستاد. پدر گفت: پس چرا توقف کردی؟ گفت: اینجا جای با صفایی است، من هم خستم، زیاد رانندگی کردم، برویم کمی قدم بزنیم. جنگل تمام شده بود و دشت اکنون تا دور دست ادامه داشت. از میدانگاه کوچک توقفگاه وارد دشت شد. تاریک بود و سخت میشد جلوی پا را دید. زمین پوشیده از گیاهان خودرو بود. سهراب از روی زمین شاخه شکسته درختی را برداشت. در دشت میرفت و به ضرب چوب دست گلهای خودرو را میپراند. پدر از پی او میآمد. گفت: آقا، ما را با خودت کجا میبری؟ اندکی جلوتر برکه ای قرار داشت. سهراب به سوی برکه می رفت و پدر همچنان از پی او می آمد. جز صدای وزق ها هیچ صدایی نبود. انگار جهان به خواب رفته بود. زمین از باران شب پیش هنوز خیس بود، اما گیاهان خودرو نمی گذاشتند که کفش از گل سنگین شود. ساده و سبک جلو می رفتند، انگار که در راه برکه سر می خوردند. چشم همکنون به تاریکی عادت کرده بود. دورتر از برکه یونجزاران تا انتهای دشت کرد به کرد گسترده بودند. سهراب کنار برکه ایستاد. آب برکه آلوده بود. چند ماهی مرده روی آب شناور بودند. برکه بوی ماندگی می‌داد. سهراب چوب دست را به میان برکه پرتاب کرد. صدای وزغ‌ها بند آمد. اکنون دیگر صدایی نبود. پدر سیگاری روشن کرده بود. گفت: حیف که شب است، باید جای قشنگی باشد. وزغ‌ها ترسیده بودند. سهراب به نعش دو ماهی مرده مینگریست. در برکه با وجود آلودگی هنوز زندگی بود. برکه مرداب بود و هنوز زنده بود. سهراب گفت: مادر که مرد، زندگی ما ناگهان سخت شد. پدر به سوی سهراب آمد. میخواست دست بر شانه سهراب بگذارد، اما سهراب خود را کنار کشید. گفت: در 20 سال گذشته من تنها بودم. تنها بودم و هر بار که به کسی خیانت کردم یا از کسی خیانت دیدم به یاد شما افتادم. 20 سال عمریست و حالا دیگر نمیتوانم شما را دوست داشته باشم. حالا دیگر نمیتوانم فکر کنم که شما پدرم هستید. شما 20 سال پیش مردید و حالا من نمیتوانم باور کنم که شما پدر من هستید. من در این مدت یک زندگی مختصر فراهم کردم. زنم را دوست دارم، بچه هام را دوست دارم. پدر کونه سیگار را زیر پا له کرد، به ساعتش نگاه کرد و گفت: دیر شد، من خستم، برویم که زودتر برسیم. سهراب خندید، گفت: نه، تمام شد، چیزی دیگر بین ما نیست. بهتر بود که به آلمان نمی آمدید، سفر شما یک اشتباه بزرگ بود. پدر پشت به برکه ایستاده بود، انگار از دیدن برکه وحشت داشت. ماه هنوز بدر نبود و نور هلال نازک ماه هنوز حریف تاریکی نبود. سهراب بی صدا رفت و در تاریکی دشت از نظر پنهان شد. صدای پدر که به فریاد او را می‌خواند سکوت دشت را برمی آشفت. سهراب بر سرعت گامهایش افزود، دوید و رفت تا به اتومبیل رسید. از نفس افتاده بود. صدای فریاد پدر سخت شنیده می شد. در صدای پدر ترس نهفته بود. سهراب دو دست را بر زانو گرفته بود. سخت نفس می کشید. سخت نفس می کشید و تهمانده صدای پدر را در دشت می شنید. پدر سکوت دشت را برآشفته بود. اکنون جهان از خواب بر می‌خواست. سهراب چمدان پدر را از صندوق اتومبیل بیرون آورد، گذاشت کنار جاده، سوار اتومبیل شد، لحظه ای درنگ کرد، اتومبیل را روشن کرد و به راه افتاد. اگر با شتاب می‌رفت و ورودی بزرگ راه را ساده می‌یافت، شاید تا یک ساعت دیگر می‌رسید. تحلیل داستان. بزرگراه داستان مبهوت کننده است، زیرا خواننده را رو در روی تجربه ای غریب قرار می دهد و او را درگیر رنج دل کندن از ریشه ها می کند. داستان از لحاظ پرداختن به رابطه سهراب با پدر رنگی روانشناختی یافته است. سهراب 16 سال پیش وقتی از خط بازرسی فرودگاه گذشته به جهانی دیگر گام نهاده است. با گذشتن از خط ناگهان سلطه پدر در هم شکست، یقین کرد که پیوند میان او و پدر گسسته است. در بحبوحه انتظار و نگرانی سهراب، نویسنده شروع به ساختن فضایی پرتشنج می کند. او با استفاده از جزئیاتی ظاهرا نامربوط مثل میز اسقاطی دستشویی فرودگاه، حال و هوای روحی داستان را می سازد. در مرحله بعد سفر سهراب همراه پدر به سوی خانه بعدی دوگانه می یابد. گذر از بزرگ راه ناشناخته هم سطح کاوش در کور راه های هستی می شود و رابطه سفری ذهنی صلابت و استبداد رأی پدر را در محیط خانواده به یاد می آورد. به زندگی خود و در آمدن تدریجی از زیر سلطه پدر می اندیشد و در می یابد سهم نفرت در این رابطه بیش از عشق بوده است. سهراب نگران است. وقتی در آینه دستشویی فرودگاه به خود می نگرد و طرحی از چهره پدر را باز می شناسد، به این نگرانی اشاره می کند که هرچه در داستان پیش می رویم ریشه های عمیق تری می یابد. وقتی او همراه پدر در بزرگ راه ناشناخته غروب هنگام از کنار جنگل می گذرد، لحظات دلهره آوری برای گسستن از وابستگی های سنتی می گذراند. لحظاتی که بالاخره به نوعی عقد گشایی از حراس های تربیتی کهن می انجامد. گم شدن سهراب در بزرگ راه اشاره به تردیدها و گمگشتگی های روحی او برای گسستی دردناک دارد. اما بزرگراه فقط داستانی روانشناسانه از رابطه پدر و پسر نیست. به گمانم نویسنده با انتخاب نام سهراب برای شخصیت اصلی اثر به بنمایه‌های اسطوره‌ای فرهنگی نظر دارد که جوانکشی مثلا در داستان رستم و سهراب و رستم و اسفندیار جلوه خاصی در آن دارد. بنابراین تصمیم نهایی پسر نشان از کشمکشی بنیادی تر برای دل کندن از نوستالژی گذشته و روی آوردن به زندگی دیگر دارد. سهراب از هراسی تاریخی می گذرد که در وجود پدر تبلور یافته است.